بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت از صمیم جان و دل به همه شما خوبان و عزیزان هر کجا که هستید، زیر این آسمان و روی این زمین پهناور، خدمت همتون و محضر همه شما دارم و امیدوارم که انشالله تنتون سالم باشه و دلهاتون هیچ غم و غصه دنیا و آخرت نداشته باشه. البته عرض کردیم که برای آخرت آدم باید غصه بخوره، سفر سختی است، ولی انشالله که خدا خودش با لطفش با همه ما رفتار خواهد کرد و دنیا و آخرت آرام و خوبی خواهیم داشت. این آرامش خیلی مهمه، این آرامش در دنیا که بهش میگن سکینه که خدا بر قلوب مؤمنان نازل میکنه، این خیلی با ارزشه. من در آغاز برنامه امیدوارم که خدای متعال این آرامش و سکینه رو انشاءالله بر دلهای همه ما و شما بینندگان نازنینمون نازل کنه که تو زندگیمون برای این فرود و فرازهای دنیوی دلمون نلرزه و آرام داشته باشیم و طمأنینه داشته باشیم. زندگیمون در هر صورت میگذره و کوتاه هم هست و اون چه که مهمه این است که این زندگی رو با سلامت و پاکی و سعادت به پایان ببریم و بتونیم یک زندگی ابدی خوبی داشته باشیم که انشاءالله همه شما خواهید داشت با توسل به اهل بیت عصمت و طهارت. خب خیلی حرف زدیم، ببخشید و راه های ارتباطی ما رو بلدید، میدونید، هم میتونید تلفن بزنید و با ما صحبت کنید، صداتون رو بشنویم، پاسخ بدیم و هم پیامک میتونید داشته باشید و یا از طریق واتساب و شبکه‌های اجتماعی با ما مرتبط باشید. از همکنون در خدمت شما هستیم و مهمان گیرنده های شما، مهمان خانه های شما یا هر جا که هستید. نمیدونم، بعضی هم خونه هاشون نیستن ولی دارن ما رو میبینن، از صفحه تلویزیونشون دارن ما رو میبینن. در هر صورت با ما همراه باشید. حدود یک ساعت از این لحظه پاسخگوی سوالاتون خواهیم بود انشاءالله تا حدوداً ساعت 6:55. خب بریم سراغ پیامکا. اگر آقای حسینی فوری نگه که تلفن داریم، پیامکا رو شروع میکنیم به عرض میشود که پاسخ دادن. چقدر هم همین الان پیامک اومده از تهران. آقای لشکری، خانم لشکری، نمیدونم، گفتن لشکری از تهران. خسته نباشید، پدرم 40 روز است به رحمت خدا رفته، خدا انشالله که رحمتشون کنه. 6 سال بود که فراموشی گرفته بودند. نماز و روزش چه میشود؟ فراموشی یعنی همون آلزایمر. آلزایمر هم مراتب شدید و ضعیف داره. اگر واقعا جوری بود که اصلا نمیفهمید نماز چیه، وقت نماز، مغرب یعنی چی، ظهر یعنی چی، صبح یعنی چی، اگر واقعا تشخیص نمیداد وقت نماز رو، خود نماز رو، نماز صبح نمیفهمه یعنی چی، یعنی در این حد فراموشی گرفته بود که گاهی حتی برای بچه‌هاش هم نمیشناسه، هیچ تکلیفی نسبت به نماز روزش نداشته، بنابراین اون 6 سال هیچ نیازی به قضا کردن نماز یا روزه ایشون نیست. بریم سوال بعدی. خب سوال بعدی از کجاست؟ معلوم نیست. نفرمودن تلفن رو الان جواب بدیم. باش، هیچ اشکالی نداره، پیامکا رو میذاریم بعدش. آقای علی خانی از ترکیه با واتساپ در خدمتون هستیم. آقای علی خانی،
سلام علیکم. آقای وحید بود.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
خدا قوت.
ممنونم، سلامت باشید.
اصلا شد. یه سوال داشتیم از خدمتون.
بله.
میخواستم ما استفاده داشتیم از مرجع تقلید خودمون در مورد تحصیل علوم دینی، فرمودن که با شرایط کنونی واجب عینی تبدیل شده از کفایی.
بله. بله.
میخواستم یه توضیح بفرمایید که در مورد اجرای این حکم از نظر شرعی و استحبابش کلا توضیح بفرمایید.
ظاهرا منظورتون حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم بله؟
نه، آیت الله مظاهری.
آیت الله مظاهری. بله. بسیار خوب. سوال دیگه ندارید؟ بله؟
سلامت باشید.
ممنونم. تشکر میکنم. من الان انتظارم این بود که با یک لهجه تقریبا ترکی قشنگ، چون گفتن از ترکیه است، ولی خب نه، لهجه سلیس فارسی روان بود. ببینید سوالی که ایشون فرمودن، حالا شاید خیلی برای بینندگانمون مطرح نباشه، چون در این زمانه فعلی ما متاسفانه جذابیت‌های ظاهری و مادی خیلی جوان‌های ما رو می‌کشه به سمت دانشگاه‌ها. ما در کشور خودمون در یک ورود به دانشگاه حدود 1,000,000 نفر وارد دانشگاه میشن. در هر صورت حالا سلیقه‌شونه، نظرشونه، ولی متاسفانه سربازگیری برای امام زمان و حوزه‌های علمیه که نیاز شدید داریم، خب طبیعتاً خیلی تعداد اندک هست، بسیار تعداد اندکه، اصلا در مقایسه با ورود دانشگاه ها قابل مقایسه نیست. خب با این نیازی که ما به عالم دینی داریم که اون عالم دینی بیاد و واقعا معارف دینی رو فرا بگیره، تقوام داشته باشه، یعنی دو بال، بال علم و بال عمل، عالم با عمل، چقدر ما نیاز داریم؟ الا ماشاءالله فراوان. من چرا راه دور برم بگم مثلا ترکیه؟ نه، چرا بگم مثلا اروپا؟ خود ایران ما، خود ایران ما چقدر نیاز داره؟ فراوان. دیگه حالا چه رسد به کشورهای مختلف دنیا. ما با وجود این نیازی که داریم، آیا اگر یه جوانی خوش استعداد، خوش ذهن، آمادگی داره، میتونه، شرایط رو داره، هم شرایط سنیش رو داره، هم شرایط ذهنیش رو داره، هم شرایط جسمیش رو داره، هم خوش استعداده، هم خوش حافظه است، همه این شرایط رو داره، خب واقعا این احساس نیاز رو نمی کنه که بیاد و در این وادی معارف دینی قرار بگیره و بسازه خودش رو، آماده کنه خودش رو برای پاسخگویی به جهان اسلام. این همه الان ما در برابر خودمون جوانها رو داریم که واقعا نیاز دارن به این که با اونها کار بشه، کار اعتقادی بشه، کار دینی بشه، در زمینه‌های مختلف، در دانشگاه‌های دنیا الان چشمشون به این هست که یک عالم دینی که حرف برای گفتن داشته باشه، معارف شیعه رو بره منتشر کنه، برن واقعا در دانشگاه‌های دنیا. این اطلاعاتی که بنده دارم، این مقداری که بنده در جریان هستم، خب به همین جهت برخی از آقایون مراجع معظم تقلید که حالا این عزیزمون از ترکیه که الان تماس داشتن میگن نظر حضرت آیت الله مظاهری، من درس کردم نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم همینه. یه وقت است میگن واجب کفاییه. واجب کفایی معناش اینه که واجب هست، اما اگر یه تعدادی اومدن این واجب رو انجام دادن که کفایت کرد، دیگه نیاز برآورده شد، بر بقیه واجب نیست. اما بعضی از بزرگانی که نام بردیم، اینا میفرمان برای جوانی که شرایط رو داره، جسمی، ذهنی، استعداد، همه شرایط درش جمعه، واجب کفایی نیست، واجب عینیه. یعنی اگه دیگران طلبه بشن، از دوش این جوان اون تکلیف برداشته نمیشود. مثل نمازه، بنده الان نماز مغرب شما خوندم، اومدم پشت دوربین. خب حالا میتونم بگم که دیگران نماز مغرب شما بخونن دیگه، از گردن من برداشته میشه؟ نه. من باید نماز خودم رو بخونم، دیگران هم نماز خودشون رو باید بخونن. به این میگن واجب عینی. این دو بزرگوار برای عده‌ای از جوان‌ها که شرایط رو داشته باشند، تاکید می‌کنم که شرایط رو داشته باشند، واجب عینی می‌دونن که بیان در عالم طلبگی و در حوزه علمیه و خودشون رو آماده کنن برای انشاءالله تبلیغ و ترویج مکتب و مذهب و خدمت به مسلمان‌ها. البته ما اصرار نداریم هر کسی هم بیاد، چون بعضیا واقعا این آمادگی رو ندارن، چون درس‌های طلبگی هم در حد خودش واقعا سخته، شرایط هم مشکله، بنابراین هر کسی هم نمیتونه. بعضیا استعدادشو ندارن، بعضیا کشششو ندارن، بعضیا سختی‌ها رو نمیتونن تحمل کنن، بنابراین از اونها ما انتظار و توقعی نداریم که بخوان بیان و در این مسیر قرار بگیرند. بریم سراغ سوال بعدی. گفتن امام جماعت اداره ما مسنه و در مورد ایشان شایعاتی هست، مثلا میگویند روی پله ها تیمم میکرد. خب ببینید، من ترسیدم، گفتم شایعاتی هست، یعنی الان میگن که مثلا این مفسد اقتصادیه، اختلاس کرده. خب الحمدلله، خدا رو شکر که این شایعات نیست. گفتن ایشون روی سنگ پله ها تیمم میکرد. خب این که اشکالی نداره که، واقعا شاید شرایط گرفتن وضو را ندارد، اب نداره. ما باید کاری که مسلمان انجام میده حمله بر صحت بکنیم، نباید بد قضاوت بکنیم. شاید شرایط آب برایشون ضرر داره، شاید اینجوریست. چندی پیش یه کسی به من زنگ زد، بدانید جالبه، گفتش که آب به صورتش که میریزه سردرد شدید میگیره. دکتر گفته به هیچ وجه آب حتی نباید به صورتت بزنی. خب مشکل داره، وضو نمیتونه بگیره، تیمم بکنه، تا اینجاش که اشکالی نداره. بعد گفتن موقع نماز خوندنم به قدری سری نماز میخونن که ما در هنگام رکعت سوم و چهارم تسبیح و تهلیل بهشون نمیرسیم، خیلی با سرعت میخونن. خب البته اینم عرض بکنیم، با سرعت خوندن گاهی مضره. کجا مضره؟ اونجایی که ما صحیح بودن نماز را فدای سریع خوندن نماز میکنیم، دیگه اینقدر تون بخونیم که اصلا نمیتونیم حمد و سوره رو درست بخونیم. نباید اینقدر تون بخونه، چه خبره؟ یه وقت نه، صحیح میخواند و سریع میخواند. اینه، بعضی امام جماعت ها سریع میخونن، دلیل هم دارن، میگن دلیلش این است که مأمومین ما از نماز زده نشن، یک هم نماز جماعت طول بکشه. متاسفانه بعضیا قید نماز هم میزنن، بعضی ماها اینجوری هستیم، قید نماز رو میزنه. این عیب نیست، امام جماعتی اگر سریع میخواند ولی صحیح میخواند اشکالی نداره. ایشون گفتن که این عوامل باعث شده که من به جماعت نخونم، فرادا بخونم، تکلیفم چیست؟ عرض کردم اگر واقعا این چیزاییست که شما فرمودید، نه، اینا حیف هست که باعث بشه انسان از فضیلت نماز جماعت محروم بماند. نه خیر، شما تا جایی که براتون محرزه که ایشون آدم خوبیه، عادله، صحیح هم نماز میخونه، اقتدا کنید که انشالله از فضیلت جماعت بهره‌مند بشید. خب گفتن موسوی از بحرین تلفن داریم، باشه، چشم. از مشهد، بله، مشتری همیشگی ما خانم اکبری از مشهد، بفرمایید. بفرمایید خانم اکبری.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
سلام علیکم آقای وحیدپور.
صداتون رو داریم. و علیکم السلام.
دوست سوال داشتم آجوا.
بله.
یا چند سال پیش رفته بودم مکه، بعد در حال طواف احرام بودم، یکی از استاد من سوالی که من هیچ وقت قسم نمیخورم، هیچ وقت، هر نوع قسم، هیچ وقت قسم نمیخورم، بعد من سوال کرد که از همسفرام، بعد گفتم که این چیز دارم، در رفتم به خدا. اون وقت اونجا گفتم خدا این مکه من مشکل ایجاد، مشکل ایجاد نشده براش، اینجا قبول میشه نمیشه، چجوریه اینا. همطور دلم افتادم، یک دفعه از من سوال کرد، من با کفش احرام، با کفش سفید احرام دیگه، مخصوص طواف هستش کفش سفید، بعد با بودم، بعد از من سوال که میگه چه با کفش هستی، گفتم که به خاطر اینکه من اصلا نمیتونم بدون کفش رو برم، پام درد میگیره اینا.
متوجه شدم خانم اکبری، اگه سوال دیگه هم دارید بفرمایید.
ها اون وقت میخواستم اینم مشکل داره این چیزه، چون به طور ناخودآگاه.
ممنونم، متشکرم. بعد ممنونم،
اینجوری شد.
بسیار خوب.
بعد سوال دیگه میخواستم سوال کنم، ببینم که این در مکان نماز خوندن در مکان عمومی، مثلا حرم امام رضا که مرد آقایون دارن رد میشن اینا، بعد خانم ها نماز میخونن، این اشکال نداره؟
بسیار خوب،
خیلی ممنون،
التماس دعا.
متشکرم، دستتون درد.
خدا حافظت. خب جواب خانم اکبری رو بدیم. وقتی انسان مشرف میشه به حج یا به عمره، محرم میشه. انشالله که اون کسانی که تا حالا نصیبشون نشده انشالله مشرف میشن. الان هم دیگه کاروان ها دارن ثبت نام میکنن حاجیان امسال رو، که انشالله 100,000 نفر امسال سهمیه حج از ایران. اونام که مشرف شدن چه اشکال داره؟ خدا که بخیل نیست، دوباره قسمتشون کنن برن. وقتی شما میرید حج یا عمره، محرم میشید و یه سری چیزاست که برای محرم دیگه حرامه. یکی از چیزایی که حرامه جداله. جداله. بعضی خیال میکنن جدال یعنی قسم خوردن. نه. قسم خوردن به این صورتی که خانم اکبری در حال احرام بودن، در حال طواف بودن، قسم خوردن، نه خیر، این مشکلی برای حجشون ایجاد نمیکنه و دغدغه‌ای نداشته باشن. حجشون درسته، به همین مقدار هم اکتفا میکنیم. و الا اگر که جدال باشه که اون معنای خاصی برای خودش داره، اونا بله، اونا حرام است و کفارم به عهده شخص میاره. سوال دوم ایشون چی بود؟ این بودش که در حرم امام رضا علیه السلام، خب شلوغ دیگه، خانم‌ها وایسادن نماز میخونن، جلوشون هم مردا رد میشن. این نماز اشکال نداره، نماز صحیحه، ثوابش کمتره. چرا؟ برای اینکه مکروهه. جایی انسان بیستد و نماز بخواند که از مقابلش آدم رد میشه، مرتب، حالا فرقم نمیکنه مرد یا زن، مثلا زن رد بشه، تو خونتون جایی بیستید که جلویتون بچه شما رد میشه، همسر شما رد میشه، مثلا اهل خونه رد میشن، این مکروهه، این مکروهه. بنابراین نماز باطل نیست و ثوابش کمی کم میشه، اشکالی نداره. خب اگه تلفن نداریم من پیامک جواب بدم. عرض کردم که از بحرین آقای موسوی یا خانم موسوی گفتن که در نماز جماعت طبقه بالا از چه طرف اتصال پیدا می کند با امام؟ فکر می کنم که هفته پیش روزه، اگر اشتباه نکنم روزه دوشنبه بود، ما اینو مفصل جواب دادیم. بالکن رو گفتیم، مساجد معمولا به خاطر جای کمی که دارن بالکن می زنن و تو این بالکن معمولا هم خانوما نماز میخونن، گاهی هم بعضی از جاها هست آقایون هم نماز میخونن. امام جماعت پایین باشه، مأمون بالا باشه، اشکال نداره، خودش اتصاله. امام جماعت پایینه، ببینید بعضی جاها اگر شما ملاحظه فرموده باشید محراب ها پایینه، محراب گوده، امام جماعت تو اون گودی تو اون پایینه، مأمون یه متر بالاتره، اشکال نداره. خب چجوری اتصال پیدا میکنه امام به مأمون؟ همین که میبیند. حالا یه متر شده، دو متر شده، سه متر، متعارفه، بالکن شده، اشکالی نداره. خانوما وقتی تو بالکن قرار گرفتن، جلو بالکن، اگر از همون جلو بالکن مردهای پایین رو، یعنی مردهایی که تو کف مسجد دارن نماز میخونند رو ببینن، همین خودش اتصاله و نمازشون هم درسته، مشکلی نداره. حاج محمدی از رفسنجان یا ارسنجانه، هم ما رفسنجان داریم هم ارسنجان، ولی ارفسنجان نداریم. حالا فکر کنم که تو تایپشون اشکال کردن، مشکل داشتن، نمیدونم دیگه، حالا رفسنجانه یا ارسنجانه. در هر صورت اگه ارسنجان باشه یه ف اضافه داره، اگرم رفسنجان باشه اون الف اولش کاری نداره. اگر کسی به عنوان مریض دائمی روزه ماه مبارک رمضان رو نگرفته و چند ساله که نگرفته، حکمش چیه؟ مریض دائمی یعنی چی؟ یعنی مریض سال. اگر کسی ماه رمضان که مریضه نمیگیره، 11 ماه فاصله داره، تو 11 ماه دائما مریضه، بیماریش ادامه پیدا کرده، اصلا توی سال نمیتونه غذا کنه. زمستون هوا خنکه، الان روزا خنک کوتاه، هر که غذای روزه داره میخواد الان خوب انجام بده، نمیتونه. این میشه مریض سال. مریض سال دیگه روزه به گردنش نیست، غذای روزه به گردنش نیست، فقط کفاره سبک بده ارزون قیمت. چقدر؟ 750 گرم برای هر روزش، 30 تا 750 گرم میشه 22 کیلو و نیم. یه بار دیگه عرض میکنم، 22 کیلو و نیم. مواد غذایی رو به فقیر بده، پول به فقیر نده، فقط مواد غذایی به فقیر بده. حال چی بده؟ به کرمش بستگی داره. 22 کیلو و نیم برنج نمیتونه، 22 کیلو و نیم آرد بده، آرد بده اون بره نون درست بکنه. شما شاید بگید که آقا تو شهر ما که تنور خونگی نیست که من آرد بدم، که اب نداره، نان بخرید به فقیر بدید، یا با نانوایی قرارداد ببندید که فقیر میاد به این میزان، به این میزان 22 کیلو نیم. حالا شما بفهمید 30 کیلو هستن، 30 کیلو نون چیزی نمیشه که، قیمتی نداره که، کفاره شما رو به فقیر بدن. خانم حمیدی از پاکستان، بله خب تشکر کردن، ممنونم، فرمودن بسیار 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 تشکر از حقیر فقیر، که بنده عرض میکنم، بنده متشکرم از همه شما بینندگان خوب و پر و پا قرص. گفتن چند روز دیگر عروسی است، عروسیم، بله ما هم تبریک میگیم به ایشون، انشالله که خوشبخت بشن. خانواده شوهرم با ما فرق دارن، آنها میخواهن من حجاب رعایت نکنم ولی مجبورم تابع حرف اونها باشم، وگرنه فتنه و جنگ به پا میشود. راستش شوهرم زیاد با من مخالف نیست اما خانوادهش نمیگذارن. حالا شما چه میفرمایی؟ خب دو تا نکته اینجا هست، یه بحث مشاوره است، یک بحث احکام شرعیه. در بحث مشاوره عرض ما این است که شما قبل از این که ازدواج کنید تحقیق کنید، کاراتون انجام بدید. ببینید گفتن که باید دو تا خانواده با هم کف باشن، برابر باشن، معناش اینه که فقط از نظر اقتصادی اونا پولدارن منم پولدار باشم؟ نه 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 نه، از نظر دین شما وقتی خودتون محجبه هستید، دغدغه دینی دارید و خانواده شوهرتون میگه نه خیر، ما داشتیم مراجعات داشتیم، خانم متدینه محجبه شوهرش اجبارش کرده، گفته باید آرایش کنی بیای بیرون، باید بدون چادر بیای بیرون، خب اول ما باید تحقیق کنیم. بنابراین دیگه الان کار از کار گذشته، شما عقد کردید و ازدواج کردید و حالا به این مشکل برخوردید. الان شما نباید کاری کنید که خدای نکرده اختلاف، نزاع، سر و صدا، از هم پاشیدگی به وجود بیاد. نه، اینا دوای درد نیست. شما باید با رفتار خودتون، با اخلاق خودتون انشالله کاری کنید که بتونید اونا رو قانع کنید به این که شما حجابتون رو حفظ کنید. میشه این کار، امکان پذیر هست، با لجبازی نه، با تعصب نه، مخصوصا از طریق شوهرتون. یعنی شما باید کاری کنید که شوهرتون بشود مدافع حقوق شما در برابر خانوادش، نه اینکه در برابر خانوادش گارد بگیره بی احترام میکنه، نه نه نه، شما باید بهش یاد بدید، ضمن اینکه احترام پدرت و مادرت رو داشته باشی باید به اونها بفهمانی که حجاب حکم ضروری دینه و من هم میخوام با حجاب باشم، مخصوصا اینکه شما فرمودید که شوهرم هم خیلی با من مخالف نیست. بنابراین اگر بتوانید همسرتون رو با خودتون همراه و همگام کنید، حتما خواهد توانست که این مشکل را تا یه حدودی حل بکن. این مال مشاوره. و اما از نظر احکام شرعی، شما تا جایی که امکان داره براتون حجاب رو واجب است رعایت بکنید، چه خانواده شوهرتون موافق باشن چه مخالف، مخالفت اونها برای شما عذر نمی آورد. باید شما واجبتون رو رعایت بکنید. بعدش هم شما وقتی میخواد بیاد تو خیابون، خانواده همسرتون با شما نیستن که، شما حجابتون رعایت بکنید. فقط میمونه کجا؟ میمونه توی مجالس مثلا مهمونی که اونام هستن، شما اونجا رعایت بکنید، اگر خدای نکرده مخالفت اونها باعث از هم پاشیدگی زندگیتون بشه و نزاع و اختلاف، نه، اونجا دیگه خدای متعال و شرع مقدس راضی نیست به این که زندگی شما بخواد از هم بپاشد یا نزاعی طلاقی، نه 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 نه، اونجا اگر دیگه پیش آمد، نه، به همون اندازه که امکان داره شما حجابتون رو حفظ کنید. خب تلفن داریم یا نه؟ بله؟ خیلی خوب، پس پیامک جواب ندم دیگه، تلفن بفرمایید. از کن باشه. خانم رحیمی از مشهد مقدس، بسم الله.
سلام، خسته نباشید.
و علیک السلام و رحمت الله.
سلام، یعنی خدمت همه عوامل برنامه زحمتکش شبکه نورانی و با فضیلت ولایت و مخصوصا خودتون آقای حجت الاسلام و علیکم سلام.
متشکرم، متشکرم، ممنونم.
قبل از اینکه من سوالمون بپرسم ازتون عذرخواهی میکنم، چون توی هر برنامه‌تون من زنگ می‌زنم مزاحمتون میشم.
اب نداره. برنامه برای همینه.
ما یه گروهی هستیم از دوستان و آشنایان که مثلا با همدیگه در مورد احکام بحث میکنیم و هر کدوم تو یه شهری کشوری این ور اون وریم.
خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه.
بله، بعد
اینکه معذرت خواهی نمیخواد که ما باید از شما تشکر کنیم.
من نماینده این دوستان هستم برای اینکه من زنگ بزنم سوالا رو از شما بپرسم.
خیلی هم خوبه.
دیگه عذرخواهی میکنم.
عالیه، بسیار خوبه. بفرمایید.
آقای وحیدپور، اگه لطف کنین مثلا ما میریم یه مجلس ختم قرآن، بعد وقتی مثلا ما قرآنی که مثلا حزب یا جز جز دستمون میدن از وسط آیه شروع شده، آخرش هم وسط آیه تموم میشه،
درست.
این تکلیفمون چیه؟ چه کار کنیم؟ من خودم مثلا میگم اگر این ادامه رو نخونم، میگم ختم قرآن کامل انجام نمیشه. این یک. بعد در مورد تعیین قبله، مثلا توی برنامه قبلیتون گفتیم مثلا بر اساس زن و گمانی که مثلا 70% 80%، مثلا تو شهری مثل لندن که مثلا گفتن که همیشه مثلا الان اعتقاد دارن، یقین دارن 70-80% که دارن همون سمت که قبله است همون سمت میخونن. این و گفتن اکثر بشقابای ماهواره‌ای که مثلا اونجا توی شهر لندن برپا هست رو به قبله است، آیا به اینم میشه اکتفا بکنن یا نه؟ و یکی دیگه اینم مثلا سوال که مثلا به من گفتن ازتون بپرسم، کسی که اصلا نمیتونه روزه بگیره نه در ماه رمضان و نه در بین سال به خاطر ناراحتی شدید معده، این برای مثلا قضا کردن روزه هاش چه کار باید بکنه برای اینکه کفاره روزه هاش هم بده؟ آیا باید مثلا این چند سالی رو که نگرفته با هم بده یا نه برای هر سال جداگونه بده؟
بله.
و در آخر اینکه پسرم پای برنامه تون نشسته آقای وحیدپور، یعنی دوست داره از زبون شما بشنوه، 9 سالش هم تموم نشده، نماز خوندن و بلده، یعنی همه ارکان نماز رو قشنگ میتونه بخونه، الان میگه برای من واجبه من نماز بخونم یا نه.
بله.
خیلی ممنون، متشکر. خیلی دوست داره خودتون بگین.
اسمشون چیه پسرتون؟
امیر حسین.
به 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 به، بله باشه، ممنونم،
ممنون.
متشکرم.
من دیگه مزاحمتون نمیشم، بازم دستتون درد نکنه، خداحافظ شما.
خداحافظ شما. خب ما با ایشون خداحافظی میکنیم ولی سلام میکنیم به آقای امیر حسین 9 ساله با این اسم زیباشون. من اینجا عرض بکنم خیلی نامهای زیبا مؤثرن تو خانواده ها، این سنت رو سعی کنیم ایشالله حفظ کنیم. آقای امیر حسین، نماز از وقتی واجب میشه که انسان به تکلیف میرسه، الان بر شما واجب نیست ولی اگر بخوانید خیلی خدا دوست داره، خیلی خدا دوست داره. امامان ما فرمودن که ما بچه هامون رو عادت میدیم از 6 سالگی نماز بخونن ولی به پیروانمون سفارش میکنیم که اونا 1 سال تخفیف، اونها بچه هاشون از 7 سالگی عادت کنن به نماز خوندن، گرچه واجبم نیست. و اما جواب سوالها، ببینید این قرآنهایی که جزخانی به اصطلاح بهش میگن، پاره های قرآنی، حزبه حزبه. توی مجالس ختم میدن دیگه، مرسوم هم هست میدن. گاهی میبینید دیگه حزب از وسط آیه شروع میشه. خب حالا این قرآن خوندنه که واجب نیست، و شما هم که عجیب نشدید پول بگیرید که حتما برای میت بخونید. اون یه بحث دیگه است. یه وقت آدم پول میگیره یه ختم قرآن بکنه، باید درست ختم قرآن بکنه. ولی اگر شما حفظ ندارید آیه رو، خواهد وسط رو آیه بخونید، اشکالی نداره که. یا آخر اون قرائت قرآنتون ممکنه وسط آیه اون جزئی شما تمام بشه. جزوست دیگه، وسط آیه تمام میشه. یعنی نصف آیه به شما افتاده، نصف آیه افتاده به مثلا یه نفر دیگه. اگر حفظید آیه رو کامل بخونید، اگر حفظ نیستید به همون نحوی که میخوانید، یعنی این آیه نصف کاریر بذارید کنار، بقیه آیات رو بخونید، ثوابش هم انشاءالله به اون میت میرسه، هیچ مشکلی هم نداره، به دلیل اینکه واجبم نیست. سوال دومش راجع به قبله. بله، اینو ما بارها عرض کردیم، در قبله با ظن و گمان هم میشود انسان عمل بکنه. حالا این ظن و گمان از چه راهیه؟ ایشون میفرمان مثلا در لندن از فرض بفرمایید دیش ماهواره است، اب نداره. اگر واقعا ظن و گمان از همین راه حاصل میشه، به همون سمتی که فکر میکنن قبله است و گمان دارن که قبله است، نماز را بخوانن، هیچ مانعی هم نداره. سوال آخرشون هم که من فکر میکنم همین چند دقیقه پیش جواب دادیم دیگه، گفتیم کسی مریض است تو مارمزون، بعدش هم تا مارمزون بعدی هم تو بقیه سال مریضه، مریض سال بهش میگیم، روزه و غذای روزه بر او واجب نیست، کفاره ارزان 750 گرم برای هر روز. اون وقت ایشون فرمودن که جداگانه نه، میتونه همه رو مثلا 5 سال الان کفاره به گردنش مونده نداده، 5 سال رو جمع بکنه به یک فقیر بده، هیچ اشکال نداره، میتواندم جدا جدا بده، مثلا مال 5 سال پیش بده به فقیر، مال 2 سال پیش بده به فقیر، مال 3 سال پیش بده به فقیر. پس بنابراین هم میتونه جمع بکنه به یک فقیر، هم میتواند جدا جدا به فقیرهای مختلفی کفاره ها را بدهد. اینجوری که ساعت داره نشون میده، من فکر میکنم که الان موقع میان برنامه است. آقای حسینی، آها خیلی باش، عیب نداره. آقای نجیب الله از افغانستان، صدایشون رو هم بشنویم بعد دیگه انشاءالله.
سلام.
بله
سلام آقای مرشنوین.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
بسیار معذرت میخوایم شما رو به تکلیف. سوال داشتم در
بله.
باره تقاط نماز.
بله.
اغلبا در جماعت ها مرسوم از بدون احوه انجام میتن. یکی این که بعد از سلام نماز اول تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگوین.
بله.
بعدا کس آیه ان الله رو میخونه، ان الله و ملائکته
بله.
و یصلون تا آخر. بعدا هم صلوات میگن و مصافحه هم میکنن، تقبل الله.
بله.
یکی هم اینه که اولا آیه ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی رو میخونن، صلوات میشه با دیگران مصافحه هم میکنن و تقبل الله میگن، بعد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگه. افضل کدام است جا؟
خیلی خوب، بسیار خوب، چشم، عرض میکنم. دیگه چی؟ سوال دیگه؟
سوال دیگه نداشتم.
بسیار خوب، بسیار خوب، ممنونم از لطف شما. بله، تعقیبات نماز که بعد از نمازها مستحب، به تعقیبات مختلفیه. افضل همه تعقیبات که امام صادق سلام الله علیه فرمود تسبیحات جده ما حضرت زهراست، که اگر بعد از هر نمازی خونده شود ثوابش از 1000 رکعت نماز مستحبی بیشتره. در یه روایتی هم داره که فرمودن وقتی سلام نماز رو میدید حتی جاتون رو عوض نکنید و تسبیحات رو شروع کنید. بنابراین وقتی سلام نماز دادید، حالا مستحب است 3 بار الله اکبر الله اکبر الله اکبر، سجده شکر هم انجام بدید، اب نداره، این فاصله ایجاد نمی کنه. ولی بعدش بلا فاصله تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، تسبیحات رو بگید، مصافحه هم بگذارید برای بعدش. بعضی ها توجه ندارن وسط تسبیحات هم مثلا بغل دستیه حال مخواد مصافحه کنه، بابا تسبیحات به هم میخوره، مصافحه رو بگذارن برای بعد، اول تسبیحات، بعد خواستن مصافحه کنن اشکال نداره، بعدش هم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی تا آخر رو اونام تعقیبات بعدشه. به این نحو افضله. اینم جواب آقا نجیب الله از افغانستان. الان دیگه اگر میان برنامه‌مون آماده باشه بریم یه میان برنامه ببینیم، دوباره برگردیم انشالله پاسخ به سوالات.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید هر کس عبادات و کارهای خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید. تنبیه الخواطر صفحه 108 و 437.
السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. میان برنامه‌های ایام فاطمیه خب معلومه به همین مناسبت پخش میشه، یه تلنگره که آدم اگر در زندگی روزمره خودش غرق و غافله یه تلنگری بخوره و به خودش بیاد که توجه کنه به حضرات معصومین، خاصه وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها که همه ائمه دست به دامن اون حضرت بودن. خب الان چی داریم؟ تلفن؟ بسیار خوب، صدیق ارجمندمون، دوست عزیزمون آقای دکتر آذر سینا از تهران.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ممنون، همکاراتون لطف کردن منو وصل کردن، هفته قبلا موفق نشدن، حالا دیگه زحمت کشیدن وصل کردن.
بله. حالتون خوبه آقای دکتر؟
خیلی ممنون، سلامت باشید ان شاء الله.
ممنون،
موفق و سلامت باشید شما. آقا من دو سه دقیقه میخوام وقتتون رو بگیرم.
بله.
اول دو تا تاییدیه از حضرت علی میخوام، بعد مطلب علمی رو عرض میکنم. تاییدیه اول اینه که ما در روایات داریم که پیامبر اکرم فرمودن صوموا تصحوا، یعنی روزه بگیرید تا سلامت بمانید. تایید بفرمایید.
همینطوره، روایت همینطوره. بله
بله. مطلب دوم، در رساله های مراجع عظام تقلید داریم که مستحب هم هست که افراد هفته دو روز دوشنبه و پنجشنبه ها روزه بگیرن.
بله،
اینم تایید میفرمایید.
بله بله بله. خب، کاملا صحیح.
حالا در همین راستا من مطلبی رو در یک مجله خارجی که دو هفته پیش مطالعه کردم، ولی خب به خاطر حوادثی که اتفاق افتاد توی کشور نتونستم سر وقت، یعنی همون روز اول تماس بگیرم. حالا مزاحمتون میشم. مقاله هست با عنوان اینه که بیشتر گرسنه بمانید، بیشتر زندگی کنید، در مجله برای کسانی که میخوان مطالعه کنن، دانشجویان و اساتید پزشکی و رشته‌های وابسته، در مجله نیو انگلند جورنال آف مدیسین تاریخ 26 دسامبر سال 2019 مطلب چاپ شده. مفهومش این هست که اومدن تحقیق کردن اگر هفته دو روز افراد غذا خوردنشون رو محدود به 6 تا 8 ساعت در روز بکنن، دو روز از 7 روز، یا به عبارت دیگه بین 16 ساعت تا 18 ساعت چیزی نخورن که مشابه هم روزه متعارف میشه که در دین اسلام هست. این خواص تجربی که نتایج تجربی که ازش به دست اومده رو من فهرستوار عرض میکنم که وقت برنامه رو زیاد نگیرم.
بلی.
یکی از فوایدش این هست که تنظیم قند خون بدن رو به خوبی اداره میکنه، یعنی دو روز گرسنگی کشیدن به ازای 5 روز غذا خوردن در هفته، مقاومت رو به استرس رو افزایش میده، فعالیت های التهابی و بیماری زایی در بدن رو سرکوب میکنه این دو روز غذا نخوردن. تاکید میکنم برای اینکه نکته مطلب فراموش نشه. فشار خون رو کاهش میده، چربی های بدن رو کاهش میده، ضربان قلب رو کم میکنه و عوامل خطر را در جهت دیابت و چاقی کنترل میکنه و تعدیل میکنه. و جالبه در مطالعه که انجام دادن، 100 تا خانم که با این ترتیب برای کاهش وزنشون کنترل شدن، یعنی 2 روز غذا نخوردن و 5 روز در هفته غذاشون رو طبق معمول خوردن، با کسانی که رژیم سخت غذایی گرفتن برای کاهش وزن، دیدن نتایجشون مثل هم بوده. ضمن این که این افرادی که این 2 روز رو به ازای 5 روز تجربه کردن، کنترل انسولینشون و کنترل چربیهاشون به مراتب بهتر از گروهی بوده که رژیمای سخت غذایی گرفتن. و حتی در ادامه مطالعاتشون گفتن که شاید از بابت سلامت مغز هم مفید باشه و پیشگیری کننده زوال عقل باشه.
بله.
بعد آخرش هم گفته کسانی که میخوان این کار رو تجربه کنن، اولش احساس گرسنگی آزاردهنده است، ولی 1-2 هفته طول میکشه و تا 1 ماه بعد عادی میشه، تا مغز به این رژیم عادت میکنه. من دلیلی که اینو مطرح کردم در راستای اون موضوعات پزشکی بود که در خدمت حضرت عالی و همکاراتون توی شبکه داشتیم.
بله.
و اینو میخوام به دانشپژوهان و روشنفکران عرض کنم که تمام مطالب و آموزهای دینی که ما داریم، اون قدرش که به صورت تجربه اثبات شده و مطالب دیگرش هم به مرور اثبات خواهد شد. و دلیلی که این مطلب رو عرض کردم، خواستم که به خودم و به حضرت عالی و به همه مسلمین بگم که ما افتخار میکنیم که چنین پیامبری داریم که فرمایشاتی که فرمودن الان به صورت تجربه در دانشگاه های غیر مسلمان داره به اثبات میرسه و در مجلات معتبر علمی چاپ میشه. اگه سوالی یا فرمایشی داری
خیلی ممنون
لاقت کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر آذرسینا، شما که الحمدلله همیشه دغدغه دینی داشتید و در بین همکارانتون هم مبلغ و مروج مسائل دینی بودید و خلاصه ما مدت‌های طولانی هم در خدمتتون با هم دیگه توی شبکه جهانی ولایت مشغول خدمت بودیم. خیلی از لطفتون ممنون و نکته خوبی بود واقعا. خیلی
فرصت دادید. موفق باشید.
می کنم التماس دعا دارید. موفق و مؤید باشید. خب خیلی خوب خیلی. کی آقا فامیلی؟ آقا منصور از شیراز. بفرمایید، خیلی وقت نداریم. ببینیم چند تا سوال میتونیم جواب بدیم انشاءالله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید، خدا خیرتون بده.
ممنونم. بفرمایید.
راهنما هستید و ما را از گمراهی نجات میدید.
خواهش میکنم، شما الحمدلله تو راهی.
لطف دارید.
بله.
حضورتون که عرض کنم، اول که من یه توصیه داشتم که یه زحمتی داشتم خدمتتون، این که اونایی که تسبیحات حضرت زهرا رو انجام میدن با کمال و تأسف خیلی سریع طوری هم ادا میکنن که اصلا قابل ذکری، مثلا سبحان الله رو صبح میگن.
بله.
یعنی اینجوری به گوش میرسه. این یکی، خواهش میکنم اینو توصیه بفرماد که اینو رعایت کنن که به دردشون بخوره. سوال اصلی من اینه که خانم مسلی، ایشون موقعی که وضو میگیرن یکی از پاهاشونو میتونن مست میشن، پای دیگرشون نمیتونن خم بکنن، نمیتونن خودشون خم بشن که پاشون رو مست بکنن. تکلیف ایشون چیه؟
خیلی خوب،
سپاسگزارم.
متشکرم، انشاءالله موفق و مؤید باشید.
ممنونم. خواهش میکنم راجب به تسبیح
حتما همین الان عرض میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه.
خب ببینید، توصیه که ایشون فرمودن راجع به تسبیحات واقعا توصیه به جاییست. ببینید، وقتی یه سفره پهنه این اندازه داره خدای متعال برای ما غذای معنوی بدون زحمت قرار میده، ببینید تسبیحاتو بگید ثوابش از 1000 رکعت نماز مستحبی بیشتر. خب یه تسبیحات نمیدونم 2 دقیقه مثلا طول میکشه، چه اشکالی داره؟ درست بگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، درست ادا بکنیم که انشالله اون نتیجهی که ما میخوایم ازش بگیریم حتما. فرمایش بسیار متین بود، تشکر میکنیم. و سوالشون که مربوط به مسح پاس، بارها عرض کردیم که اگر میتوانیم باید خودمون مسح بکشیم، یعنی مشکل دست نداریم، دستمون حرکت میکنه الحمدلله خدا رو شکر، پامون هم حرکت میکنه، میتونیم مثل پای راست بکشیم مثل پای چپ بکشیم. اما اون کسی که نمیتواند یا مشکل دسته، دستش الان گچ گرفته مثلا فرض کنید، یا مشکل پایه، پا رو نمیتونه بالا بیاره، پا رو نمیتونه بذاره روی صندلی، به هیچ طریقی اگر نمیتواند پای خودش رو مد کند باید نائب بگیره. نائب یعنی چی؟ خب صورتش که میتونه بشوره، خب بله، دست راستش دست چپ هم میشوره، مسح سرش هم میکشه، برای مسح پا یک کسی میاد از کف، عنایت بفرمایید، از کف دستش رطوبت میگیره، رطوبت کف دست راست این رو میگیره، اون وقت اون شخص، حالا شوهرشه، نوشه، دخترشه، پسرشه، هرکس، رطوبت دست راست این رو میگیره به دست خودش و اون شخص به جای این به نیابت از این پای راست این رو مس میکنه و سپس پای چپش هم مس میکند که وضوش هم درست باشه. بنابراین نوبت به تیمم نمیرسه. خب اجازه میدید من چند تا پیامک جواب بدم؟ خیلی پیامک داریم. گفتن که حکم تماشای ماهواره را از یکی از مراکز پاسخگویی احکام در قم پرسیدیم، گفته است که طبق نظر بعضی از آقایون مراجع دیدن ماهواره حرام است و گفتیم که شبکه ولایت از ماهواره پخش می شود. ایشون گفتن شبکه ولایت برای افراد خارج از کشور است و دیدن شبکه ولایت برای ایرانیان، خب یه آقایی گفته دیگه، حالا اون آقا که مرجع تقلید نبوده که، گفته است که خب بله دیدن ماهواره حرام است. اینو ما بارها توضیح دادیم، بگذارید الانم دوباره یک بار دیگه توضیح بدیم که بینندگان عزیز ما بدانند که ما داریم از طریق ماهواره چه کار بزرگی را انجام میدیم. بنابراین این کاری که داره از طریق ماهواره انجام میشه کاری است که مورد تایید همه مراجع معظم تقلیده، هیچ کسی شبهه نداره، هیچ کسی اشکال نداره و قطعاً بدانید مورد رضای اولا خدای متعال و سپس مورد رضای حضرت ولی عصر ارواح نافداست. بنابراین من توصیه میکنم که این برنامه های شبکه جهانی ولایت رو از ماهواره ببینید، خیالتونم راحت باشه و این شبکه تحت اشراف و نظارت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی حفظه الله تعالی است. خود ایشون نظارت دارن، خود ایشون هدایت دارن، ارشاد دارن برنامه ها رو و به هیچ وجه هم اشکالی نسبت به دیدن ماهواره به این شکل نمی کنن. نرید فردا بگید که یعنی گفتن ماهواره رو به هر شکلی خواستیم استفاده کنیم، نه، ماهواره برنامه های عرض می شود مبتذل هم داره، همه چیز داره دیگه، همه چیز مثل اینترنته، شما روی اینترنت میتونید چی ببینید، همه چیز، مطالب خوب داره مطالب بد داره، ماهواره هم همینطورن، شبکه های معاند، شبکه های ضد اخلاق، شبکه های ضد عقاید، شبکه های عرض می شود که وهابی، شبکه های صهیونیست ها، شبکه های دیگران و دیگران که حالا نام نمیخوام ببریم، ما که نمیگیم اونا رو برید ببینید، هیچ مرجعی نمیگه جایزه، نه خیر، اما این گونه شبکه هایی که شبکه جهانی ولایت که این گونه برنامه های مفید و معارفی رو داره، دانشگاه شیعه است در واقع و تبلیغ و ترویج مکتب و مذهب زیبای اهل بیت در سراسر جهان، این نه تنها اشکال نداره بلکه توصیه میکنیم که خودتون ببینید، داخل ایران اگه کسی ماهواره داره توصیه کنید که ببینه و خارج کشورم همینطور، خیلی هم خوبه، تبلیغم بفرمایید، هیچ اشکالی هم ندارد. گفتم که میزان رد مظالم رو نمیدونم، فراموش کردم، چقدر بدهکارم؟ حداقلش کمترین مقداری که شما فکر میکنید که بدهکار هستید و نمیدونید طلبکارتون کیه، کجاست، آدرس، تلفن ندارید، دسترسی ندارید، کمترین مقدار را، مثلا میگه نمیدونم 100 تومن یا 50 تومن، 50 تومن حداقلشه، 50 تومن بدید به فقیر، رد مظالم از طرف اون شخص، از طرف صاحبش و اشکالی هم نداره. گفتن که حالا مقدماتشو حذف کنیم، تعارفاتو بذاریم کنار، بابت شبکه زیبای عرض شود جهانی ولایت بیننده پروپا قرص شبکه هستم، حمید آقا هستن، حمید آقای خلیلی بله. خب میگه کسی از من کمک مالی میخواد، کارش رو راه میاندازم، اما در زمانی که میگن بر نمیگردونند، بدقولی میکنن، بعد عرض میشود که از من ناراحت میشن، مثلا زمان 3 ماه بوده به 1 سال میرسد. من 2-3 تا نکته عرض بکنم. ببینید متاسفانه باید بگم بعضی ها با رفتارشون کاری میکنن که افرادی که میخوان کار خیر انجام بدند گاهی پشیمون میشن. مناع للخیر قرآن میگه، بعضی ها مناع للخیرن، یعنی مانع کار خیر میشن. اگر کسی میاد سراغ آدمای خیر میگه آقا پول به من قرض بده، خب اولا بدانید باید بنویسیم، حتما بنویسیم، چک بگیریم ازش، تاریخ بزنیم 3 ماهه، بعدش دیگه خوشقولی بکنن. ولی اگر بد قولی کرد شما نمیتوانید اضافه بگیرید. یک بگید 3 ماه شد 1 سال، من 2 برابر ازت میگیرم. نه، شما نمیتونید اضافه بگیرید. یک. دو، این که شما همین صبری که میکنید، تحملی که میکنید، قطعا بدانید که ثواب و فضیلت کار شما رو اضافه خواهد کرد. تو این شک نکنید، هیچ اشکالی هم نداره. یه سوال دیگه هم جواب بدیم. از مشهد، الهه از مشهد، سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام. ممنون از شبکه خوبتون. خانمی هستن 23 ساله از مشهد، ما هم خدمتشون عرض کردیم. و علیکم السلام. میخواستم بدانم وقتی برای دختری خواستگار میاد آیا پدر و مادرش نظر دختر خانم رو بپرسن یا مادر و پدر برای دختر انتخاب کنن که آقا پسر خوبه؟ نه، قطعا باید نظر دختر خانم، اونی که میخواد زندگی بکنه این دختر و پسره. حضرت عباسی اسلام اینجوری نیست که بعضیا تصور میکنن، اینجوری نیست، خیلی دین زیبایی داریم. احترام پدر و مادر سر جای خودشه. پدر و مادر مشاورند، پدر و مادر راهنما هستند، ولی پدر و مادر که نمیخوان با اون آپسر با اون دوماد زندگی بکنن. باید ببینن آیا تفاهمی با این دختر خانمشون داره یا نداره. تحمیل هیچ دردی رو دوا نمیکنه. ایشون میگن خانواده من اعتقادی به این ندارن و میگن باید خانواده انتخاب بکنن. خب اب نداره. الان شما جواب من رو انشالله دارید میبینید دیگه، نه؟ میبینید، میشنوید. اب نداره. شما دعوت کنید پدر مادرتون با احترام یه جلسه دیگه بیان پای، عرض میشود که گیرنده بنشینن و شما به اونها عرض کنید محترمانه که خودشون مستقیما این سوالو مطرح کنن و ما هم به عنوان یک کارشناس دینی پاسخ رو خیلی محترمانه خدمتشون عرض کنیم. انشالله امیدواریم که نظرشون برگرده و اون چی که به خیر و صلاح شماست همون رو انشالله انجام بدن. ما هم برای شما آرزوی خوشبختی داریم و امیدواریم که انشالله خواستگار بسیار خوب و مناسبی که برای شما میاد همون با نظر مساعد پدر مادرتون جور بشه و زندگی خوشبختی داشته باشید. وقتمون تمام است و همه شما عزیزان رو که ناچاریم باهاتون خداحافظی کنیم به خدای بزرگ می سپاریم تا برنامه آینده. خدا نگهدار.